با درود فراوان به همه هممیهنان عزیز و گرامی، در برنامه امروز نخست گفتار ما را به مناسبت 4 آبان ماه فردا شنبه، خجسته زادروز روانشاد محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامه خواهی شنید و آنگاه رویدادهای هفته ای را که گذشت مرور میکنید. و اما به سخن هفته ما توجه فرمایید. هموطن، سخن هفته را به مناسبت سال روز ولادت روانشاد محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامه، این ابر مرد تاریخ ایران، اختصاص دادیم تا نسل جوان، نسل هوشمند و مبارز و آگاه ایران بداند که پادشاه فقید ایران چه آرزوهایی در سر داشت و چگونه توطئه‌های داخلی و خارجی و برخی از روشن فکران موجبات سقوط حکومت این پادشاه بزرگ را فراهم کردند و تمام دستاوردهای بیش از 3 دهه به نابودی کشیده شد. در آغاز زادروز روانشاد محمد رضا شاه فقید را به همسر گرانقدرش اولیا حضرت فره پهلوی شهبانوی محبوب ایران و شاهزاده رضا پهلوی و دیگر اعضای خانواده سلطنتی و تمام پیروان راه آریامهر و مردم ایران شاد باش میگوییم و برای همه آنان آرزوی سلامت و شادکامی و بهروزی و پیروزی داریم. نگاهی به آن که در دوران پادشاهی روانشاد محمد رضا شاه پهلوی گذشت، نیاز به صدها مقاله، کتاب، گفتار و نقد و بررسی کارنامه ایرانساز و بی‌نظیرش در طول تاریخ ایران دارد. ولی در اینجا میخواهم یک نمونه از توطئه‌های خارجی در براندازی نظام پادشاهی ایران و در حقیقت براندازی ایران را در جریان انقلاب شوم اسلامی بیان کنم تا نسل جوان بداند که چگونه با تحریکات و دسیسه‌ها و توطئه‌های هماهنگ و دروغ پردازی‌ها استقلال و آزادی و هر آنچه به بهانه واهی نبودن آن قلمداد میشد، تمام نقشه ها و طرح ها یک ایران قدرتمند و آرزوهایی که پادشاه فقید ایران در این زمینه در سر داشت نقش براب شود. و امروز میبینیم که نه از استقلال و نه از حتی آزادی های ابتدایی هیچ خبری نیست و بازیگران سیاسی بین‌المللی که سنگ نقض حقوق بشر و آزادی را در آن زمان بر سینه می‌کوبیدند، اینک در برابر موج جنایات بی سابقه و سرکوب‌ها و شکنجه‌ها در زندان‌ها سکوت پیشه کردند و یا تنها با صدور بیانیه و اعلامیه به آن اشاره می کنند یا آن را محکوم می کنند. درست است که پس از سال 1332 و قیام 28 مرداد ماه آزادی سیاسی احزاب برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت‌های عمرانی متوقف ماند، ولی یکی از آرزوهای قلبی روانشاد محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران احیای دوباره آزادی احزاب و آزادی های سیاسی در ایران بود تا در سایه پیشرفت های به دست آمده مردم بتوانند در انتخابات آزاد نمایندگان و برگزیدگان خود را انتخاب کنند و کشور در جاده دموکراسی واقعی و حقیقی به حرکت در جهت اعتلاء ایران ادامه دهد. اما خاطری را که در اینجا میخواهم نقد کنم یک واقعیت تاریخی است و تصویری هم از نقش مخرب کمپانی های نفتی بین المللی در اجرای طرح براندازی نظام پادشاهی ترسیم میکند. هدفم از بیان این موضوع نیست که بخشی از شرکت مردم در انقلاب شوم اسلامی را منکر شوم، بلکه میخواهم افرادی که منکر دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم برخی قدرت‌های خارجی در این انقلاب شوم و تدارک آن بودند بدانند که چگونه کمپانی‌های بزرگ نفتی و برخی ممالک استعمارگر در براندازی نظام پادشاهی که مقدمه پرتاب ایران به دوران قرون وسطا و خرافات نقش مؤثر داشته است، که نمونیان برگزاری کنفرانس کشورهای بزرگ صنعتی جهان در گوادالوپ است که همگان از چگونگی آن و تشکیل و تصمیم آنها برای حمایت از آیت الله خمینی و پشتیبانی از گروه های مخالف آگاه هستند و نیازی به توضیح درباره آن نیست، و تصمیماتی که در پشت درهای بسته اتخاذ شده است در اسناد و مدارک محرمانه پس از گذشت 3 دهه موجود است و غیر قابل انکار. بهرحال از اینکه بخشی از جامعه ایران به ویژه برخی از روشنفکران در خارج از کشور و کمونیست ها و توده ها در به حرکت درآوردن ماشین انقلاب شوم اسلامی نقش داشتند، این امری غیر قابل انکار است. اما در بحبوحه اقتصاد کارگران و کارکنان صنایع نفت ایران در استان خوزستان، من در شبکه رادیو تلویزیون ملی ایران سردبیری اخبار رادیو را بر عهده داشتم و بسیاری از اعتصاب کارکنان صنعت نفت که بیش از کارکنان دیگر دستگاه ها از رفاه و زندگی خوبی بهره‌مند بودند دچار شگفتی شدم. از دفتر خبر با روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در تهران تماس تلفنی گرفتم تا با یکی از مقامات شرکت در روابط عمومی صحبت کنم. در اینجا به خاطر مسائل امنیتی قصد ندارم نام این شخصیت را که برای بسیار اینانی آشناست مطرح کنم. از او پرسیدم ماجرای بحران در صنایع نفت ایران و آغاز اعتصابات چیست؟ این شخصیت برجسته شرکت ملی نفت ایران در پاسخ من گفت اگر مایلی از سرچشمه این تحریکات آگاه شوی، بنا به دلایلی تذکر میدم که از طریق تلفن مقدور نیست، و اگر میخوایی بخشی از ریشه های اصلی ناآرامی های اخیر در ایران را بدانی، میتوانم با شما دیداری کوتاه داشته باشم و مطالب را به طور خصوصی با شما در میان بگذارم، ولی تقاضا میکنم موضوع کاملا محرمانه بماند و در چنین شرایطی نباید با دیگران این موضوع را در میان بگذاری که هم برای من زیان آور است و هم ممکن است جان مرا به خطر بیندازد. به این مرد ایران دوست احترام بسیار زیادی قائل بودم و قول دادم که چنین خواهم کرد. روز جمعه را برای ملاقات تعیین کردیم و ایشان در چنین روزی که به نظر او مناسب بود در ساعت 4 بعد از ظهر جمعه، در حالی که پرونده‌ای همراه داشت، به جامع جمع محل شبکه رادیو تلویزیون ملی ایران آمد و با هم در یکی از اتاق‌های دفتر خبر در جامع جمع نشستیم. پرونده را نشانم داد و گفت این پرونده که مهر محرمانه و سری دارد، حاوی صورت جلسه مذاکرات نمایندگان کمپانی‌های نفتی است که چندی پیش در تهران برگزار شد و کاملا محرمانه ماند. به افزود همانطور که می‌دانید قرارداد ما با کنسرسیوم نفت و شرکت‌های نفتی 25 ساله بود که در سال 1358 خورشیدی به پایان می‌رسید. شاهنشاه آریامه به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دستور مؤکد دادند که این قرارداد به هیچ وجه نباید تمدید شود، زیرا ما خودمان برنامه ریزی کرده ایم تا نفتمان را از چاه‌ها به پمپ‌های بنزین در جان برسانیم و خود ما سرنوشت دارایی و ثروت طلای سیاه را که متعلق به مردم ایران است به دست بگیریم و به شرکت‌های نفتی جهان نیز اجازه نمی‌دهیم بیش از این نفت ما را با قیمت بسیار بسیار ارزان در حقیقت غارت کنند، نفتی که سرمایه ایران است و این سرمایه چرا باید شرکت‌های نفتی ارزان بخرند و گران بفروشند و چرا ما خودمان در سراسر جهان نباید پمپ‌های بنزین داشته باشیم؟ همچنین فرمودند که بهای نفت باز هم ارزان است و باید قیمت آن را افزایش دهیم و آن را به قیمت واقعی آن برسانیم. بنابراین هم قرارداد با کنسرسیوم و کمپانی‌های نفتی نباید تمدید شود و هم نفت باید گران‌تر راهی بازار بین‌المللی گردد و هم خودمان فروشنده آن باشیم. این مقام شرکت ملی نفت ایران گفت در نشست تهران نماینده شرکت نفتی انگلستان پتروم بپه که حدود بریتیش پترولیوم که حدود 40% تمام کنسرسیوم را در اختیار دارد به شدت نسبت به عدم تمدید قرارداد و افزایش بهای نفت ایران اعتراض می کند و می گوید شاه دارد با آتش بازی می کند و او هنوز ما را نمی شناسد. ما می توانیم بودجه حدود 40 میلیون دلار آماده کنیم و تخت و تاج سلطنت را واژگون سازیم و بیشترین هزینه ها را خرج تبلیغات خواهیم کرد و از تمام وسایل و ابزار تبلیغاتی در جهان و حتی رادیوی بی بی سی لندن نیز بهره‌برداری خواهیم کرد. به این ترتیب نشست ویژه نمایندگان کمپانی های بزرگ نفتی در تهران برای تهیه و تدارک مقدمات تمدید قرارداد کنسرسیوم با شکست روبرو شد و نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی بدون دریافت نتیجه‌ای به کشورهایشان بازگشتند. این تنها یک مورد از ده‌ها مورد توطئه دیگری است که علیه روانشاد محمد رضا شاه پهلوی تدارک دیده بودند. باید این نکته را هم اضافه کنم که بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی از قدرت و توانایی پادشاه ایران سخن گفتند و برخی از آنان به حافظه بسیار قوی، هوش سرشار و آگاهی های ایشان نسبت به مسائل بین‌المللی اطلاع داشتند. چند سال قبل کتابی زیر عنوان شاه و آیت الله به قلم الکساندر دومارانش رئیس کل پیشین سازمان اطلاعاتی برون‌مرزی فرانسه انتشار یافت که با استقبال زیادی روبرو شد و یک روزنامه‌نگار معروف فرانسوی به نام خانم کریستن اوخنت مصاحبه‌ای با او انجام داد. در این کتاب نقش دولت جیمی کارتر در سقوط نظام پادشاهی و به قدرت رساندن روح الله خمینی، اصلاحات ارضی روانشاد محمد رضا شاه پهلوی که به دوران ارباب و رعیتی در ایران پایان بخشید و کینه و عداوت شخصی روح الله خمینی از این اصلاحات، همکاری حزب توده با آیت الله خمینی و توانی و توطئه برای ربودن اعضای خانواده سلطنتی در مراکش از نکات برجسته و جالب این مصاحبه محسوب می شود. در بخشی از این مصاحبه الکساندر دومارانش می گوید در نخستین ملاقاتی که با شاهنشاه آریامهر داشتم خیلی تحت تأثیر ایشان قرار گرفتم. زبان فرانسه‌ای که شاه ایران صحبت می کرد آرزوی هر کسی در فرانسه بود که بتواند آنطور صحبت کند. بسیار سرزنده و بانشاد بود. از هوش و استعداد زیادی برخوردار بود که کمتر کسی از این موهبت برخوردار است. آری، مهمترین آرزوی پادشاه فقید ایران سعادت و نیکبختی و خوشبختی مردم ایران بود. روانشاد محمدرضا شاه پهلوی در آخرین پیامش خطاب به ملت ایران گفت: به ایران بیاندیشید، همه ما باید به ایران بیاندیشیم. خاطراتی از روانشاد محمدرضا شاه پهلوی در سفرهای مختلف دارم که هرگاه فرصت مناسب پیش آید باز هم به آن خواهم پرداخت. روانش شاد باد و راهش مستدام. و اما رویدادهای هفته‌ای که گذشت. دوشنبه 29 مهر ماه. در روز دوشنبه لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه پس از گفتگوهای محرمانه جمهوری اسلامی و نمایندگان گروه 5 اضافه 1 گفت: هنوز برای نتیجه گیری از آنچه در ژنو مطرح شده بسیار زود است و هر گونه اقدامی در مقابل جمهوری اسلامی باید محتاطانه انجام گیرد. در همین حال وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا در واشنگتن گفت: در حال حاضر صحبت از کاهش تحریم‌ها علیه ایران هنوز زود است. جک لوری افسود: به نظر من تحریم‌ها علیه ایران مؤثر افتاده است و به همین سبب که جمهوری اسلامی حاضر شده تا گفتگوهای اتمی را از سر گیرد، ولی با این حال باید بدانیم که آنها واقعا در عمل چه می‌کنند. در همین روز یک هیئت اسرائیلی برای گفتگو با آمریکا پیرامون گفتگوهای اتمی در ژنو وارد ایالات متحده شد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت: فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی باید همچنان ادامه یابد و حتی افزایش هم پیدا کند. در روز دوشنبه وزارت خارجه فرانسه سفیر آمریکا در پاریس را به این وزارتخانه فراخواند و نسبت به شنود مکالمات تلفنی از سوی آژانس امنیت آمریکا از مردم فرانسه اعتراف کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که روزنامه لومون چاپ پاریس گزارش داده بود که مکالمات تلفنی مقامات فرانسوی و 70 میلیون شهروند این کشور توسط آژانس امنیت ملی آمریکا شنود شده است. گزارش و ادعای شنود مکالمات فرانسوی‌ها توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا که به روسیه گریخته است، مطرح شده، ولی مقامات آمریکایی این گزارش‌ها را تحریف شده و نادرست ارزیابی کرده‌اند. در همین روز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در دیدار با برخی نمایندگان استان اصفهان ضمن طرح مشکلات دولت گفت: حجم بدهی‌های دولت گذشته بیش از 180 هزار میلیارد تومان است. پس از گذشت 2 هفته از انتشار خبر تظاهرات مسالمت آمیز مردم بندر عباس در اعتراض به جدا کردن بخشی از استان هرمزگان به استان فارس، رادیو تلویزیون فارسیدان در خارج امروز با نقل خبرهای اعتراضی مردم در بندر عباس گزارش های مصوری از تظاهرات پخش کردند و از توسل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به خشونت و پرتاب گاز اشکاور علیه تظاهر کنندگان خبر دادند. در روز دوشنبه گزارش های از دیدار فرمانده نیروی هوایی روسیه از پایگاه و تأسیسات نظامی ایران منتشر شد. درباره مأموریت یک مقام نظامی روسیه در دیدار از تأسیسات نظامی هیچ توضیح داده نشده است. در همین روز فرمانده کل سپاه پاسداران سرلشکر محمد علی جعفری در مشهد ادعا کرد که در 7 ماه آغاز سال جاری 11 عملیات انتحاری در منطقه جنوب شرقی ایران کشف و خونسا شده است. در همین حال یک فروند نفتکش جمهوری اسلامی در بندر دانیان چین به دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی توقیف شد. این نفتکش هزاران تن نفت خام ایران را به کره شمالی منتقل می‌کرد، ولی قبل از رسیدن به مقصد توقیف شد. سه‌شنبه 30 مهر ماه سال 92. در این روز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی باز هم از مشکلات اقتصادی و مالی دولت و بدهی ها به بانک ها خبر داد و گفت دولت به بانک ها و بخش خصوصی و پیمانکاران بیش از 180 هزار میلیارد تومان بدهکار است. این در حالی است که احمدی نژاد در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که بدهی تاریخی دولت را به صفر رسانده است. حسن روحانی وضعیت اقتصادی کشور را بسیار بد و بی سابقه توصیف کرد. در همین روز علی مطهری نماینده تهران در مجلس تایید کرد که آیت الله علی خامنه ای رهبر با معرفی جعفر توفیقی به عنوان وزیر علوم تحقیقات و فناوری به مجلس مخالفت کرده است. با اینکه چنین اقداماتی در مورد برخی دیگر از وزیران کابینه انجام گرفته است، محاضا لاریجانی رئیس مجلس ادعای علی مطهری را تکذیب کرد. در همین روز اعلام شد که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین اسلامی مدتی است ممنوع الخروج شده، ولی علی لاریجانی رئیس مجلس مسئولیت ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی را اقدام دولت قبلی و شخص محمود احمدی نژاد دانست. در واکنش به این ادعای لاریجانی، محمود احمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت ممنوع الخروجی احمدی نژاد، این موضوع قضایی است و چه ربطی به ما دارد؟ در همین روز منابع خبری گزارش دادند که جسد یکی از افسران و عضو نیروی قدس سپاه پاسداران که با ضربات چاقو به قتل رسیده است در خانه در منطقه سلامانکا در مادرید کشف شده است. درباره این خبر سپاه پاسداران یا سفارتخانه جمهوری اسلامی در پایتخت اسپانیا توضیح ندادند. وی علی مالکی نام داشته است و معلوم نیست که او چگونه و توسط چه کسی یا چه گروهی به قتل رسیده است، ولی یکی از کارمندان سفارتخانه جمهوری اسلامی در مادرید یافت شدن جسد این عضو سپاه قدس را تایید نمود، ولی از دادن هر گونه اطلاعاتی در این زمینه خودداری کرد. چهارشنبه اول آبان ماه، جان کری وزیر خارجه آمریکا که به ایتالیا رفته است در این روز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روم دیدار و گفتگو کرد. جان کری در این دیدار گفت که حیاتی است تا جمهوری اسلامی اولا ثابت کند که برنامه‌های اتمیش صلح‌آمیز است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در همین دیدار گفت جمهوری اسلامی نباید غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد و نه تنها غنی‌سازی اورانیوم، بلکه سانتریفوژ هم نباید داشته باشد و تأسیسات اتمیان باید تعطیل شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قبل از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در جمع خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی باید بداند که حرف جای عمل را نخواهد گرفت. وی تأکید کرد که هنوز خیلی زود است که بتوان تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را کاهش داد. در همین روز منابع خبری در تهران گفتند از روز دوشنبه در تهران و خیابان‌های پایتخت پوسترها و تابلوهای منظور تخریب مذاکرات تلفنی حسن روحانی با وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور آمریکا باشید نصب شده است که حکایت از بیفایده بودن گفتگوها با آمریکا می‌کند. منابع خبری گفتند که در یکی از پوسترهای تبلیغاتی در کنار یک آمریکایی یک سگ وحشی هم نشسته است و مذاکره کننده ریش پروفسوری همانند ریش محمد جواد ظریف وزیر خارجه بر صورت خود دارد. منابع خبری گفتند نصب این پوسترهای تبلیغاتی بدون اجازه شهرداری و هزینه‌های دولتی امکان پذیر نیست. در همین حال خبرگزاری دولتی تسنیم از برگزاری جشنواره مرگ بر آمریکا در تهران خبر داد. جشنواره مرگ بر آمریکا در دو بخش اصلی و جانبی انجام می‌گیرد و میلیون‌ها تومان نیز جایزه برای برندگان آن تعیین کردند. در همین حال جیمز کربر مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا گزارش‌های انتشار یافته در مورد شنود مکالمات تلفنی 70 میلیون فرانسوی را عاری از حقیقت دانست و آن را تکذیب کرد. در همین روز لایحه اصلاح بودجه سال 92 در مجلس تصویب شد. در این لایحه بیش از 22 میلیون نفر از کسانی که یارانه می‌گرفتند به عنوان یارانه بگیران دهک 3 سه از دریافت یارانه محروم می شوند. منابع خبری گفتند این اقدام مقدمه حذف کامل پرداخت یارانه ها به مردم است. در همین حال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در یک کشتار اعلام کرد که در صورت عدم تسلیم لایحه بودجه سال 92 در پرداخت حقوق کارمندان دولت و رسیدگی به طرح‌های عمرانی مشکلاتی به وجود می‌آید. در این رابطه نیز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور و صاحبان سرمایه در 3 ماه آینده خبر داد. در همین حال روزنامه کویتی الجریده از انهدام یک محموله موشکی پیشرفته حزب الله لبنان توسط جنگنده‌های اسرائیلی خبر داد. این محموله از ایران برای حزب الله لبنان فرستاده می‌شد که در مرزهای سوریه و لبنان مورد حمله جنگنده مبافشن‌های اسرائیلی قرار گرفت و به کلی نابود شد. در روز چهارشنبه همچنین احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران گزارش جدید خود را پیرامون وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران منتشر کرد و در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و به بحث گذاشت. احمد شهید در گزارش خود به کمیته حقوق بشر سازمان ملل درباره انواع مجازات‌های غیر انسانی و خشونتبار در جمهوری اسلامی از جمله شلاق، قطع اندام، سنگسار و مصادیق شکنجه که بر اساس مصوبه سال 1997 کمیته حقوق بشر سازمان ملل ناقض موازین حقوق بشر شناخته شده است. در همین روز یک مجتمع مسکونی که در آن گفته می شود لوازم تعزیه و سوگواری دولتی و مذهبی نگهداری می شده دچار آتش‌سوزی شد و سوخت. با این حال آتش‌سوزان گفتند که احتمال دارد یک شیء مشتعل بر روی لوازم قابل اشتعال و مواد پلاستیکی پرتاب شده باشد و یک ساختمان 2 طبقه نیز در خیابان محلاتی تهران دچار آتش‌سوزی شد. در همین حال یک کشیش آمریکایی به نام پرز رومرو که در برابر زندان اوین در تهران به بازداشت چند تن ایرانی مسیحی و یک وکیل دادگستری اعتراف کرده بود پس از 1 هفته بازداشت آزاد شد. این کشیش آمریکایی به دستگیری سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، مصطفی بردبار، علیرضا سیدیان، نوکشان مسیحی و محمد علی دادها، وکیل دادگستری که وکالت عده‌ای از زندانیان را بر عهده داشته است، اعتراض می‌کند و خواستار آزادی آنها می‌شود و سپس خودش را تسلیم ماموران انتظامی و امنیتی زندان اوین می‌کند. پنجشنبه 2 آبان ماه سال 92 در این روز سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که تولید اورانیوم غنی شده 20% در ایران متوقف شده است و با توجه به این مسئله موضوع تاریخ و توقف اورانیوم غنی شده 20% در حال حاضر بی‌معناست زیرا اصلا تولیدی وجود ندارد. در همین روز دستیاران رؤسای کمیته‌های مجلس نهای آمریکا در کاخ سفید با براک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار کردند و خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که دولت اوباما تلاش می‌کند تا این مجلس طرح تشکیل تحریم‌ها را به تأخیر اندازد. در همین روز اعلام شد که دولت آمریکا بودجه 1 میلیون دلاری در اختیار سازمان ملل قرار داده است تا برای کمک به طرح خروج مجاهدین خلق ایران از اردوگاه لیبرتی در بغداد به مکانهای دیگر به مصرف برسد. در روز پنجشنبه اعلام شد یک سرهنگ سپاه پاسداران و رئیس پیشین اطلاعات سپاه در مریوان به طور مخفیانه اعدام شده است. وی در بسیاری از عملیات تروریستی درون‌مرزی و برون‌مرزی و علیه احزاب کرد و شخصیت‌های کردستان دست داشته و امکان دارد که برای جلوگیری از فرار او یا درز اطلاعاتی که از عملیات تروریستی توسط سپاه قدس داشته است مخفیانه اعدام شده باشد. وی سرهنگ هوا تاپ نام داشت و در سن 15 سالگی در کردستان به استخدام سپاه پاسداران درآمد و برای کشتن و ترور افراد کرد مخالف رژیم در کردستان بین 30 تا 50 میلیون تومان پاداش دریافت میکرد. در همین روز گزارش‌هایی درباره انفجار شدید در زنجان منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها بخشی از یک واحد تولیدی به کلی ویران شد و تعدادی از کارگران نیز مجروح شدند. مسئولان آتش‌نشانی علت انفجار را نشت گاز شهری دانستند، ولی از افشای نام کارخانه خودداری کردند و گفتند بر اثر انفجار شدید چندین مغازه و خودروی پارک شده در محل حادثه دچار آسیب شدند. همیهنان عزیز، این بود سخن هفته ما و همچنین مروری بر خبرها و گزارش‌های هفته‌ای که گذشت. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتان باد. شاد باشید.